دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بد باختم.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما پرواز. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه مسعودی نیا هستیم، روانشناس بالینی، مشاور خانواده و درمانگر اعتیاد.
گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. گل یا پوچ، یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05 موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. روایت های عبرت آموز از تباهی زندگی با مواد مخدر.
منتظر شنیدن صدای شما هست.
یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05
گل یا پوچ. روایتگران دردهایی از دود و سیاهی
در گل یا پوچ.
خانم دکتر مسعودی نیا، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان، امیدوارم که سلامت و پایدار باشین، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. دوستان عزیز، اگر میخواید با برنامه در ارتباط باشید، 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. و در این برنامه دو روایت تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، در مورد دختر جوانی که برای درمان پیشه خانم دکتر مسعودی نیا اومدن و روایت زندگیشون رو در این برنامه با ما در میون میگذارن. دعوت میکنم با بخش اول روایت همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم
با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
سلام دوستان، من پریا هستم، یک فرد بهبود یافته. داستان اعتیاد من از اینجا شروع شد که من داخل خانواده پدرم مصرف کننده بود. تشنج‌ها و دعواهای خیلی خیلی زیادی توی خانواده ما بیشتر اعتیادشون پیش می آمد و من برای پناه بردن و یک چیزی که من آروم بکنه و اون حس کنجکاوی که داشتم، این چی میتونه باشه که مسبب این همه دعوا داخل خانواده ما شده، یکی از مواد مصرفی پدرم پیدا کردم و مصرف کردم و با همون اولین باری که مصرف کردم درگیرش شد. بالغ بر 12 سال درگیر بودم و بالغ بر 20 بار برای ترک اقدام کردم، ترکای خود معرف و ترکایی که به صورت اجباری خانواده منو میبردن، ولی متاسفانه هیچ بار موفق نمی شدم و یه لغزشی خیلی مزمن بودم. شرایط روحی و جسمی خیلی خیلی بدی داشتم. به جز اینکه خانواده به من طعنه می زد، تهمت می زد، جامعه با نگاه بد به من نگاه می کرد، من نسبت به خودم هم ناامید شده بودم و هیچ راهکاری نداشتم برای اینکه بتونم خودم از این انجلاب نجات بدم. بارها بیمارستان اعصاب بستری شدم به علت شدت اون توهماتی که داشتم و ممکن بود که به خودم و یا دیگران آسیب برسونم. خانواده به شدت با من درگیر بود، ناامید بود، خسته بود. با همه این شرایط یک بار که برای ترک اقدام کردم، توی اون مرکزی که بودم برای ترک، یک جرقه‌ای در من زده شد که من به این فکر کردم که بهتره یک بار برای همیشه با این بیماری روبرو بشم و تمام سعی تلاشم رو بکنم برای اینکه بتونم از پسش بر بیام. من خیلی تنها بودم. حرمت هایی که بین من و خانواده هم بود متاسفانه از بین رفته بود و نیاز بود که یه کسی باشه که بین من و خانواده هم حائل قرار بگیره، ناجی بشه و بتونه که اون مشکلات ما رو حل بکنه. خدا رو شکر میکنم بعد از اینکه از اون مرکز اومدم، کلاس های گروهی که برای ترک اعتیاد و به ما کمک میکنه رو مرتبا شرکت کردم و روانشناس هم که جا داره از همینجا ازش بی نهایت تشکر کنم. زندگی دوباره رو به من و خانواده هم دادن. بین من و خانواده هم قرار گرفتن. اون اختلالایی که من در کودکی برام شکل گرفته بود در نوجوانی و همینطور جلوتر اونا رو برطرف کردم. یه سری راهکارا رو به من مثل کنترل خشم و خیلی چیزای دیگه یاد دادن که من تونستم امروز تبدیل به این پریایی بشم که واقعا آرومه. بعد از گذشت نزدیک 5 سال پاکی، خانواده کاملا بهم اعتماد داره، حتی کارت بانکی خانواده کلا دست منه و من تونستم که توی جامعه سربلند بشم و امروز به لطف خداوند بزرگ و تلاش خودم و خانواده بتونم یه فرد مؤثر داخل جامعه باشم و امیدوارم که هر کسی این مشکل رو داره بتونه با کمک گرفتن حتما از یک روانشناسی که واقعا در حوزه اعتیاد و خانواده کار کرده نتیجه بهتری رو بگیره و توی بهبودی بمونه.
میخواهم زنده بمانم، میخواهم زندگی کنم. آری، حالا فهمیدم که با زندگی خیش چه کردم. من سفرهای زیادی است که نرفتم. من مکانهای زیبای زیادی است که ندیدم. من آدمهای خوب بسیاری است که ملاقات نکردم و کتابهای خوب بسیاری که نخوندم. آی خدایا، من اشتباه کردم. من میخواهم زندگی کنم.
اینجا رادیو سلامت، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما پرواز هست و میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه مسعودی‌نیا هستیم، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد. دوستان عزیز، در مورد آنچه که در این برنامه طرح میشه، خواهش هم این هست که با ما همراه باشید، نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. خانم دکتر مسعودی‌نیا، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. این دختر جوان از مراجعین شما بودند و خب تونستن موفق بشن، بر اعتیاد غلبه بکنن و سالهای پاکی رو تجربه بکنن. شاید در هفته پیش که میزبان شما بودم پیامکی داشتیم که این کار امکان پذیر نیست، اما میبینیم که این اتفاق رقم خورده و خود تجربه جدیدی هم در این برنامه داریم در موردش صحبت میکنیم. برای این دختر جوان چه گذشته بود؟ چه موضوعاتی در درمانش به شما کمک کرد که بتونید موفق باشید؟
خواهش میکنم. یکی از مواردی که توی روان درمانی در البته خانواده میشه گفت خیلی حائز اهمیت اینه که ما یه خدماتی رو ارائه بدیم به منظور بالا بردن احساس امنیت، وحدت و آرامش در خانواده. و در واقع این دوست خوبمون که بهبودی یافته هستن و صحبت کردن، در واقع فردی بودن بسیار مستاصل و ناامید، همطور که خودشون هم فرمودن، و خانواده هم ناامیدتر. در واقع یه خانواده آشفته با فرد بیمار که از تجربیات شنیدیم و بسیار بسیار ناراحت و ناامید. خب یکی از رازهای موفقیت توی درمان همچین افرادی اینه که ما بیایم تو خانواده هم بررسی کنیم، علل رو و علتها رو ببینیم از کجا سرچشمه گرفته.
بله.
بنابراین درمان فردی به نظر من نوعی مداخله تو خانواده است و این توجیه اشتباهی که ما در خانواده درمانی چون فرد بیماره فقط به درمان فرد بپردازیم و بررسی خانواده رو نادیده بگیریم. به عنوان مثال میتونیم بگیم که آیا خانواده آگاهی از حمایت‌های ناسالم رو داره؟ فرق حمایت سالم و ناسالم رو میدونه؟ آیا خانواده ارتباط سالم و احترام متقابل رو داره با فرد بهبود یافته؟ متاسفانه توی خانواده‌هایی که بیماری اعتیاد هست معمولاً خانواده‌ها فکر می‌کنن با قهر کردن، با بحث کردن و نصیحت کردن میتونن به اون فرد کمک بکنن، در صورتی که مخصوصا افرادی که حالا تو سن بلوغ و نوجوان هستن وقتی که بیماری اعتیاد پیدا میکنن شاید اون حرفی رو که مادر یا پدر عنوان میکنه همون رو هم روانشناس میگه، ولی چون پدر و مادر عنوان میکنه در قالب نصیحته و معمولا فردی که اعتیاد داره از نصیحت فراریه و اصلا دوست نداره نصیحت بشنوه، بنابراین خانواده بهتره که یه مقدار آگاهیشو در رابطه با این مسائل بالا ببره.
بله.
و بدونه که اصلا ارتباط سالم چیه. ارتباط سالم میتونه تو خانواده به درخت بهبودی تغذیه برسونه و کمک کنه که فرد بیمار بهبودیش در واقع بیفته تو جاده بهبودی و بهبودیش مستدام بمونه. اما اون ارتباط سالم باعث میشه که اون علفهای هرز اون درخت بهبودی رشد کنه و نذاره که اون فردی که تازه تو جاده بهبودی قرار بگیره گرفته پاک بمونه و در واقع باعث بشه که اون فردی که تازه بهبود پیدا کرده هیچ امیدی برای این که بتونه بهبودیشو حفظ کنه نداشته باشه.
بله. خانم دکتر، ما وقتی که بحث اعتیاد مطرح میشه خیلی از صاحب نظران میگن که ما یک فرد مصرف کننده داریم که بیماره.
بله.
در کنارش یک خانواده‌ای داره که اون هم بیماره، یعنی اون هم نیاز به این مداخلات داره. حالا اشاره مبسوط فرمودید، ما چگونه میتونیم از یه خانواده‌ای که بیماره خودش و مشکلات داره، مستعسل، اشاره کردن در روایت که چه مشکلاتی داره، انتظار داشته باشیم که بخواد یک رفتار درست، یک خروجی درست در مورد مثلا فرزندش داشته باشه که حالا مثلا اومده سمت درمان؟ به نظر میاد خیلی موضوع پیچیده تر از اونیه که حالا بخوایم خیلی ساده در موردش صحبت بکنیم.
بله. ببینید، همیشه یک رفتار بیمارگونه در بستر بیماری اتفاق میفته. اون بستر میتونه بستر ناآگاهی خانواده باشه و اینجا من یک جمله رو اعلام بکنم. معمولا خانواده ها به خودشون احساس گناه میدن، آیا من مقصر بودم در اعتیاد فرزندم؟ آیا من مقصر بودم در اعتیاد همسرم؟ و حالا
چه کمکاریایی داشتم؟
اما من میخوام بگم که هیچ کس در بیماری اعتیاد مقصر نیست، اما ما میتوانیم به عنوان خانواده در بهبود بهبودی عزیزانمون مؤثر باشیم. حالا اینکه ما چه کمک هایی میتونیم بکنیم، اول از همه خانواده رو آگاهی بهش بدیم که شما در کنار یه فرد بیمار شما هم بیمار شدی و بهتره به جای اینکه بخوای مواد مصرفیت که کنترله و مداوم داری اون رو کنترل میکنی، حتی با چشم قرمز اون، با حالت هایی که در واقع تداعی مصرف او برای شما میشه، شما حالت بد میشه، در واقع یادت میره که حتی کارهای خصوصی خودتو سر تایم انجام بدی. بنابراین من توصیه‌ام اینه که خانواده بهتر آگاهیش رو افزایش بده و در واقع به جای اینکه ما بیایم حمله به اون بیمار بکنیم و توهین و تحقیر و سرزنش داشته باشیم به خود بیمار، بیایم به بیماری حمله کنیم، کمک بکنیم که فرد بیمار در واقع بهبودیشو به دست بیاره. حالا بررسی اینکه آیا این بیمار اختلالی داره، آیا بیماری همراه داره، اینا رو بسپاریم به روانشناس. گاهن شده ما فقط فکر میکنیم بیماری فقط بیماری اعتیاده، اما وقتی ما میایم بررسی میکنیم میبینیم که اون بیمار قطعا نیاز داره به نه تنها روان درمانی، به دارو درمانی هم نیاز هست.
بسیار عالی. خانم دکتر، یه پرسشی که در این بخش میخوام از شما بپرسم اینه که وقتی خب به هر حال با فرد مصرف کننده مواجه میشیم برای درمانش و خانوادهش، آیا خانواده پذیرششون خوبه نسبت به اون سهمی که دارن در این قضیه، یا اینکه بخوان همکاری بکنن که این فرایند بهتر شکل بگیره؟ خیلی وقتا میبینیم که حالا پدر مادری هست میگه من هزار بار بهش گفتم که این کار رو نکن، اما این خود سر بود رفت این کار رو کرد، با دوستان آنچنانی چرخید، ما هزاران بار رو گفتیم و اینها، و یه جورایی میبینیم که دافعه دارند. به نظر شما چقدر این مسئله همراهند یا دافعه دارند، یا چگونه، چه اتفاقی میفته؟
کاملا درست میفرمایید. اول راه خانواده وقتی که آگاهی نداره، حتی ما وقتی جمله این که شما هم بیمار شدین تو این مسیر میگیم، معمولا خانواده گارد داره، ولی وقتی کاملا توضیح میدیم اینکه این بیماری بیماری خانوادگیه، همونطوری که فرد بیمار وابستگی داره به مواد، شما هم به او وابسته اید. وقتی او حالش خوب است، حال شما خوب است. وقتی حال بیمار ما بده، حال ما هم بده، اینو بهتر میپذیرن. حالا اینکه در مورد پذیرش این بیماری مثالهایی رو من میزنم به خانواده، معمولا این مثالو میگم، میگم شما فکر کنید که ما یه دوستی داریم، خدایی نکرده دو تا پاش مشکل داره و رو ویلچره، ما انتظار داریم وقتی از هواپیما پله‌های هواپیما میایم پایین، او بدوه به سمت ما و اون چمدان ما رو بگیره و به استقبال ما بیاد. ما فراموش کردیم که او بیماره و نمیتونه، او نقص داره تو پاهاش. در مورد بیماری اعتیادم همینه. وقتی من بپذیرم که عزیز من یک بیماری داره به اسم بیماری اعتیاد و زور بیماری اعتیاد خیلی زیاده، کما اینکه ما خودمون بارها و بارها رژیم گرفتیم، خواستیم کمتر غذا بخوریم ولی رفتیم مهمانی بیشتر خوردیم و یا تولد، یه جورایی انگار با این مثال ها میتونیم به خانواده کمک بکنیم که بهتر بتونه این بیماری رو بپذیره.
یعنی شما در این موضوعات مداخله دارید؟
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر مسعودی نیا از توضیحات شما. خب همکاران روانشناس ما بسیار تبحر دارن در موضوعات مختلف، اما در زمینه اعتیاد دوره‌های ویژه‌ای وجود داره که میتونن مداخلاتی داشته باشن، و اینکه چگونه فرد مصرف کننده یا خانواده‌اش یا سایر افرادی که میتونن تاثیرگذار باشن رو به در بحث درمان دعوت بکنن و اونها رو هم همراه بکنن که بتونن نتیجه بهتری رو بگیرن. اگر نظری دارید یا پیشنهادی دارید دوستان عزیزم، میتونید 3102 سامان پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه دعوت میکنم با بخش دو روایت همراه بشید.
گام افن خط آخر.
و
زمانی که من مصرف کننده شدم و بیمار شدم محصل بودم به واسطه مواد مخدر. تحصیلم رو کنار گذاشتم، از خانواده ترد شدم و خیلی اتفاقات از جامعه ترد شدم. اما زمانی که به سمت بهبودی رفتم و بعد از چندین بار لغزش با روانشناسم در ارتباط قرار گرفتم، ایشون اول پله ارتباطی که بین من و خانواده از بین رفته بود و ترمیم کردن، به من راهکار دادن، به من کمک کردن. با توجه به شرکت کردن من در کلاس‌های گروهی و رفع نواقصی که در من به وجود اومده بود به واسطه بیماری اعتیاد، خانواده با من بهتر شدن. همین جهت من تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم و تونستم طی این 4 سال و 6 ماه و تقریبا 12 روز پاکی که به دست آوردم مجدد درس بخونم و مدرک کارشناسیمو بگیرم. کار پاره وقت واسه خودم دست و پا کردم و تونستم که مخارج دانشگاهمو از طریق همین موضوع تامین بکنم. اون زمان که من آلوده شده بودم مجرد بودم و الان هم مجردم، به این جهت که تمام هم مقام و تلاشمو توی این مدت در این گذاشتم که بخوام روی نواقص شخصیتیم کار بکنم. چون که سر که اعتیاد پیدا میکنم غالبا نواقص شخصیتی خیلی زیاد، اختلالای خیلی زیادی در کودکی و کمبودهای خیلی زیادی داشتم که با کمک گرفتن از روانشناس در حوزه اعتیاد و خانواده است که میتونن این مشکلاتو رفع بکنن و اون حرمتایی که بین خودشون و خانواده از بین رفته رو دوباره ترمیم میکنن. چون شما بهتر از من میدونین که زمانی که یه نفر اعتیاد پیدا میکنه به واسطه بیماری اعتیاد، خانواده اون از خودش بیمارتر میشن. که روانشناس هم تونست به من کمک بکنه که این مشکلاتی که بین ما به وجود اومده بود خدا رو شکر خیلی خیلی کم رنگ بشه و الان خانواده خیلی به من اعتماد داشته باشن.
به هر سو که می روی، هر قدمی که بر می داری، مسیر زندگی تو معلوم و مشخص می شود. ای کاش راه روشن را در پیش بگیری تا هیچ کدورت و سیاهی آینده‌ات را تباه نکند. تو خود خواهی فهمید که روزگارت با تفکر و تعمق و تدبیر درست پیش خواهد رفت. پس به گونه پیش برو که غمگین روزهای جوانی نباشی.
شما دوستان عزیز با برنامه گل یا پوچ به صورت زنده و مستقیم همراه هستید. 3102 شماره پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن که میتونید نظرهاتون رو در مورد آنچه که در این برنامه طرح میشه با ما در میون بگذارید. اگر تجربه مشابهی رو مشاهده کردید یا موضوعات دیگری هم میخواید با ما مطرح بکنید، این فضا وجود داره که با ما در ارتباط باشید و در طی هفته هم میتونید از طریق پیام رسان بله با ما همراه باشید به صورت @ گل یا پوچ _ رادیو سلامت. در این فضا پیام‌های متعددی از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عرضه میشه یا موضوعات مهمی که در پیشگیری از اعتیاد هست در طی هفته قرار داده میشه که از این فضای مجازی هم میتونید در جهت پیشگیری از اعتیاد بهره مند بشید. خب دکتر مسعودی نیا، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. به نظر میاد اون جایی که آسیب وارد شده یک خانواده‌ای بوده که به هر حال مشکلات مختلفی داشته که در روایت مطرح شد. آنجایی هم که شما ورود کردید و تأثیرگذار بودید همینجا بوده. اما میخوام بدونم که در خانواده‌ای که پیش شما میان، وقتی که این فرد درمانش رو شروع میکنه، درمانش رو تکمیل میکنه، چه چیزهایی باید ساخته بشه؟ چه موضوعاتی باید در موردش کار بشه؟
بله، یکی از مواردی که معمولاً بعد از اینکه این افراد در واقع روانشناس تمایل رو تو اینا ایجاد میکنه برای قطع مصرف در واقع اقدام کنن، اینه که بیایم رنجش زدایی کنیم. یعنی اینکه فردی که تازه بهبود یافته معمولاً از خانواده خیلی رنجش داره و خانواده هم همینطور. در واقع یه تایمی رو خانواده در تلاش بوده که این فرد ترک کنه و در واقع فردی هم که مصرف میکرده با پنهانکاری، با انکار، با از شاخه‌های بیماری اعتیاد دیگه، اینا باعث شده که خانواده رنجش بگیره. به نظر من اولین کاری که میتونه کمک بکنه تو مسیر بهبودی اینه که ما یه جلسه نشست بذاریم با تک تک اعضای خانواده به عنوان درمانگر صحبت کنیم، دیدگاه اونها رو در مورد اون فرد بدونیم و کمکشون بکنیم که در واقع ما کنارشون هستیم. و در مرحله بعد این که بیایم یه جوی رو ایجاد بکنیم که پیام اون جو و اون نشست اینه که من تو رو دوست دارم، فقط بیماری تو رو دوست ندارم، من هم در کنار تو بیمار شدم، پس بنابراین ما باید به هم کمک بکنیم که نواقص اخلاقیمون رو کنار بذاریم. چرا که ما در کنار هم اگر با اون نواقصی که در گذشته بوده بخوایم زندگی کنیم، باز اون فرد سوق پیدا میکنه به سمت مصرف. حالا تو اون جلسه میام دونه به دونه اون رفتارهایی که مثلا فردی که تازه بهبود پیدا کرده ازش میپرسیم، میگیم که مثلا همین دوست خوبمون پریا، پریا جان شما تو خانواده در مقابل مادرش
حضور دارن اعضای خانواده یا تک به تک هستن؟
اول میتونیم تک به تک باشون قبل از اینکه فرد بهبود یافته باشه صحبت کنیم و همه مسائل رو از دیدگاه اونا بررسی کنیم و بعد یک جلسه خانوادگی داشته
مشترک باشیم.
دقیقاً. این که مثلا دخترم شما کدوم رفتار مادرت باعث میشه شما برنجی، ناراحت بشی، و ازشون قبل از این که این جلسه رو بذاریم خواهش میکنم که بگیم بعد از این که این جلسه تموم شد در مورد این جلسه دیگه صحبت نمی کنیم. این که بگیم تو مقصر بودی، من مقصر نیستم، یه عمر تو اشتباه کردی و چیزهای دیگه،
موضوع کش پیدا نمی‌کنه.
دقیقاً. ما بهشون تایم میدیم، میگیم این هفته هر روزشو فقط برای امروز بیا روی این نقصمون کار کنیم. وقتی من ببینم به عنوان یک مادر فرزندم از یه سری از رفتارهای من داره رنج میبره، قطعا به عنوان مادر دوست دارم که فرزندم نجات پیدا کنه. و بعد در مقابل از اون فردی که تازه بهبود پیدا کرده میپرسیم، در مقابل هم از خانواده، کدوم رفتارهای فردی که تازه بهبود یافته باعث میشه شما به هم بریزید و بیشتر کنترل کنید. همه اینا رو دونه دونه وقتی بررسی کنیم میبینیم که ما به عنوان یک درمانگر بین فرد بهبود یافته و خانواده قرار میگیریم و در واقع کمکشون میکنیم تو جاده بهبودی بتونن مستدام بمونن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. یکی از موضوعاتی که فکر می‌کنم در این جلسات مطرح بشه نگرانی‌هایی هست که خانواده‌ها دارن، این که نکنه دوباره بره مصرف انجام بده، نکنه پنهانکاری کنه. ما فکر می‌کنیم مثلا الان داریم یه شرایطی رو براش مهیا می‌کنیم، باش همراه می‌شیم، از اون طرف یه جورایی ما رو داره دور میزنه و بعدم ببینیم چیه. و خب ماهیت اعتیاد یک بحث لغزش هست، در روایت هم مطرح شد که چندین بار این دختر خانم لغزش در مصرف مواد داشتن. اینا رو میخوام در ادامه برنامه با شما گفتگو بکنم و ببینم که در مورد این موضوعات چگونه نگرانی های خانواده رو برطرف میکنید، چگونه اعتماد ایجاد میکنید و این اعتماد دو طرفه چگونه با حضور همکاران روانشناس ما و تکنیک هایی که میدونن انجام میشه. خیلی ممنونم از شما. 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. یادمون باشه که موضوعاتی که در خصوص اعتیاد مطرح میشه درمانش خیلی پیچیده هستن، همونطور که خانم دکتر مسعودی نیا اشاره میکنن، روش های نوین میخواد، روش های مداخله گری میخواد، اما اگر بتونیم وارد مقوله اعتیاد نشیم و دروازه های اون رو رد نکنیم، بسیار کار مهمتری رو انجام دادیم.
شما چند
سالتونه؟
23 اردیبهشت
14
سالم.
من
12
سالم.
من تازه دارم
میرم
تو
13
سالگی.
من
13
سالم.
یعنی.
من 16 سالم.
و شما؟
من
17 سالم. منهای
18
سالم.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، من داشتم سیگارشو می‌کشیدم. من الان بعضی وقت می‌شینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان.
دروازه هایی به سوی اعتیاد.
یه آقای ما میشناختیم حدود 50 سال معتاد بود، حتی شیره میخورد، ولی بعد یه دیگه این چیزا گیرش نیمد. یک هفته گوشه حالشون خوابید و گفت کاری با من نداشته باشید و ترک کرد. اینا که میگن ما نمیتونیم ترک کنیم یا ایجور و اجور، اراده ندارن، اگر نه براحتی میشه ترکن، براحتی میشه ترکن. اینا اراده ندارن، هی میخوام برن بکشن، هی میگن ترک کردیم، اما نشد. میشه، چرا نمیشه؟ هر چیزی توی دنیا امکانش هست. قربان شما، خدا حافظ.